آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از پردیس تئاتر شهرزاد می‌شنوید. شهریور ماه 96. نمایش سپید برفی و هفت کوتوله و نصیر ملکی جون نویسنده، طراح و کارگردان اثر.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون که وقت گذاشتین و تشریف آوردین. من نصیر ملکی جو هستم، همونطور که خودتون فرمودین کارگردان تئاتر سفید برفی و هفت کوتوله.
جناب ملکی جو، از خلق سفید برفی و هفت کوتوله بر شنوندگان ما بگید. نمایشی که برخلاف محتوا و مضمونی که ازش میبینیم در ابتدای امر تداعی کننده یک انیمیشن معروف برای مخاطب.
ببینین، این تئاتر بود که من سال 90 توی تئاتر شهر اجراش کردم و خب با ذهنیت اون موقع من خیلی هماهنگ‌تر بود. من خیلی دنبال این بودم و البته که هستم که تماشاچی رو فریب بدم تا حدودی با عنوان نمایش، با یک تم شناخته شده، و بعد تماشاچی وقتی که میاد کار رو میبینه مواجه بشه با یک اتفاق کاملا آوانگارد، کاملا متفاوت و کاملا غیر قابل پیشبینی، و بعد تصاویری رو ببینه که اون تصاویر هم به خودی خودش ناب هست و شاید یک مأخذ ذهنی داره و اون هم ذهن من هستش. کار به سمت شاید کاریکاتور میره تا حدودی و توی این نمایش هیچ اشاره‌ای به سفید برفی نمیشه. برخلاف اینکه اسمش از سفید برفی و هفت کوتوله، تمام نقطه تمرکز روی کوتوله ها هستش و اون نگاه شاید تا حدودی فانتزی به اصطلاح عام که چجوری یه سری کوتوله دارن اینجا، البته کوتولگی یک استعاره است، دارن تلاش میکنن برای اینکه قد بکشن و این منجر میشه به یک اتفاق کمیک اما تلخ.
برخلاف اسم هفت کوتوله ما 5 تا کوتوله میبینیم، این هم دلیل خاصی داره؟
دلیلش راستش برمیگرده به چیدمان صحنه‌ای و اینکه این نمایش رو من سال 89 اولین بار وقتی داشتم کار میکردم، خیلی قدیمیه، اون موقع 7 نفر بودن، ولی خب آروم آروم هی تعداد بچه ها کم شدن و ما هم سعی کردیم که بیشتر به استواری صحنه و شاید میزانسن توجه بکنیم، کما اینکه ما وقتی کلونی داریم، کلونی خودش یک شاید شاخصه تعداد هستش، یعنی ما داریم یه تعدادی رو میبینیم، اون تعداد شاید 7 نفر باشه، 70 نفر باشه. چیزی که هستش اینه که تلاش کردیم که عدد فرد باشه برای اینکه عدد کاملتری هستش. میخواستیم که صحنه رو تا حدودی شاید خلوت نگه داریم.
با توجه به اینکه همونطور که خودتون اشاره کردین اجراهای قبلی هم داشتین و فکر میکنم خارج از ایران هم تو چند تا از شهرهای اروپایی اجرا داشتید، اجرای الانتون تغییراتی داشته یا خیر؟
مسلماً بله، هم به سمت اینکه شاید یه مقدار بازی‌ها بیشتر دیده بشه، تمرکز من بیشتر روی کمدی هست اینجا و دارم تلاش میکنم که بازیگرم قبل از ایدم با تماشاچی حرف بزنه، چون من آدمی هستم که خیلی ایده محور هستم، کارگردانی هستم که بعضی وقتا بازیگرش رو توی یک استراکچر، توی یک فرم نگه می‌داره، ولی اینجا تمام تلاشم رو کردم که یک ارتباط خیلی زیبا بین تماشاچی و بازیگر اتفاق بیفته.
نمایشتون یه سبک جالبی برای اجرا داره، یه کمدی فانتزی صامتی هستش که در عین سکوتش بسیار گویاست. حالا غیر از اون نریشن هایی که پخش میشه، بازی بازیگرها بدون کلامه.
بله، من تلاش کردم. من راستشو بخواین عقبه کلاسیک داشتم، یعنی مثل خیلی از دوستانمون منم تمایلات شاید رئالیستی داشتم یک زمانی، ولی خب خیلی سریع اتفاقا جوری پیش اومد که من به سمت هنر شاید تئاتر اکسپریمنتال یا شاید بگیم تئاتر آوانگارد کشیده شدم. خیلی زود احساس کردم که دیالوگ میتونه حذف بشه، اما برای حذف کردنش حقیقتش رو بخواین خیلی سختی کشیدم. حذف دیالوگ واقعا به معنی اینه که برای هر چیزی تو باید یک شی یا یک علامت یا یک عنوان بکاری و یک ارتباط زنده رو با تماشاچی نگه داری. این به شدت سخت بود برای من و روحیه اون دوران من بود. کار سفید برفی کار به شدت طولانی مدت من بود، یعنی من رو خیلی با سفید برفی شناختن و من هم خیلی براش زمان گذاشتم. این کار تقریبا یه چیزی حدود 6-7 ماه توی یک پلاتوی که ما اون دوران اجاره کرده بودیم تمرین میشد، وسیله هاش همونجا ساخته میشد و جز اولین آثار من بود که داشت حالا به شکل عمومی به نمایش در میومد. اما این نبودن دیالوگه همونجوری که خودتون گفتین باعث میشه که حرفهایی زده بشه اما در خفا. وقتی ما داریم از استعاره و کنایه کمک میگیریم، ما هر حرفی رو میتونیم بزنیم، میتونیم هر شاید نقدی رو به هر چیزی داشته باشیم و هر تماشاچی برداشت خودش رو خواهد داشت. و نکته جالب اینه که تفاوت سنی باعث میشه که ایده ها جور دیگه‌ای برای هر کسی ترجمه بشه. شاید تفاوت فرهنگی، چون ما همونجوری که گفتین خارج از ایران جای مختلف اجرا میکنیم، هنوز این ارتباط هست و تماشاچی البته که نگاه به کمونیسم و نگاه به حالا یه سرمایه‌داری کپیتالیسم چیزایی هست که برای همه مردم دنیا شناخته شده است و خب یکی از تمهای اصلی این نمایش هست. اما همونجور که گفتم این چیزی که ما داریم میبینیم هنر چیدمان و هنر اجراست تا هنر متن، و برای رسیدن به هنر اجرا باید متن رو شاید عبور کرد ازش و این خیلی کار سختیه، واقعا سخته. من دوست دارم تماشاچی بفهمه که چقدر کار سختیه، این پانتومیم نیست.
اتفاقا من زمانی که خودم داشتم الان این کار رو میدیدم، یک آن به ذهنم رسید که خب این اکت بازیگر رو مخاطب داره میبینه، ولی شما دونه به دونه این اکت ها رو نوشتید، درسته؟
بله.
و این کار خیلی سختیه.
بله، من خیلی زمان میگذاشتم برای هر کدوم از این صحنه ها. چیزی که خودم فکر میکنم در رابطه با سفید برفی و البته اکثر آثارم تا به امروز، یک جور همونجور که گفتم کاریکاتور هستش، تئاتریه که به تصویر در اومده و به کمدی تلخ مبدل شده. در این کمدی سیاه و گروتسک ما توی یک جهان شاید همیشه سخت قرار داریم. همیشه بازیگر به عنوان شاید شخصیت این نمایش ها در حال عذاب کشیدنه. اینجا داره عذاب میکشه که قد بکشه، یه جای دیگه داره عذاب میکشه که شاید له نشه، یه جای دیگه مثل کار کرگدن یا مثل کار مسخ که بازیگر در هیبت سوسک وارد شده بود.
شما توی همه کارهاتون امضای مخصوص به خودتون رو دارین و یعنی حتی اگر البته این نظر منه، مخاطب اگر حتی اسم شما رو به عنوان کارگردان نبینه، امضای شما توی کار هست و میتونه حدس بزنه که این کار نصیر ملکی جوه. شاید به خاطر اینه که شما از فرم‌های اجرایی جالب و اکسپرسیونیستی استفاده می‌کنین. این رو ما توی این اجراتون هم می‌بینیم.
بله، خب من خیلی خوشحالم که شما اینو میفرمایین، به خاطر اینکه فکر کنم همه هنرمندا دلشون میخواد که امضا داشته باشن. امیدوارم واقعا یه روزی این امضای به وجود بیاد، یا اگر هم به وجود اومده بسیط‌تر بشه و دیده‌تر بشه. به هر صورت همه ما تلاش میکنیم که خط فکری خودمون رو دنبال بکنیم و چیزی به غیر از این نیست.
انتخاب سازتون خیلی به نظر من البته زیرکانه است، چون من مخاطب حداقل برای من اینطوریه، وقتی صدای ساکسیفون رو میشنوم ذهنم میره به یک غم، به یک تلخی، و فکر میکنم شما با توجه به فضای تلخی که خودتون هم اشاره کردین این ساز رو انتخاب کردین.
بله، اما فکر میکنم اگر که دوستان دیگه که قبلا کار سفید برفی رو دیده باشن الان بشنون صدای ما رو، متوجه یه تفاوت میشن. ما توی سفید برفی و هفت کتوله قبلا از ساز دهنی استفاده میکردیم.
ساز دهنی هم بله. واقعا همین غم و تلخی رو به مخاطب القا میکنه.
همینه دقیقاً. و خب الان اینجا فرصت داشتیم و دیگه صحبت هایی که با بامداد افشار موزیسینمون کردیم به این نتیجه رسیدیم که از ساز ساکسیفون استفاده بکنیم، که به قول شما هر دوش هم سازیه که با تنفس شاید صداش تولید میشه و ساز بادی هستش، ولی در هر صورت همونطور که میفرمایین قرار هستش که بعد از هر خنده ما با یک غم مواجه بشیم. یعنی یک بالانس شاید اتفاقات وجود داره. توی این بالانس ما یه چیزی میبینیم که شادی آوره و بعد سریعا یه چیزی میبینیم که غم انگیزه. و فکر میکنم، امیدوارم اتفاق برای شما هم افتاده باشه. دلم میخواست که هر تماشاچی روی هر صندلی که نشسته خودش رو به جای بازیگر ببینه و اون موقعیت رو مشابه ببینه با موقعیت خودش توی شرایط شاید دیگه‌ای که خودش داره زندگیشو حالا میبینه.
نمایشتون همونطور که خودتون ابتدای گفتگوتون اشاره کردید خیلی استعاریه، پر از نماده. من یک برداشت دیگه ای داشتم و نمیدونم چقدر درست، احساس کردم شما در کنار همه اینها توی نمایشتون دارین به جبر و اختیار هم اشاره میکنید، که خیلی چیزها توی این دنیا و توی این زندگی بر حسب جبره و کما اینکه شاید برخیش و شاید تعداد اندکیش در حد اختیار آدم ها باشه.
بله، راستش میترسم حرف فلسفی بزنم برای اینکه تماشاچی ها خیلی حوصله حرفای فلسفی ندارن، ولی اگه منو میبخشن من همینطوری فکر میکنم و من کلن آدمی هستم که زیاد فکر میکنم و برای من جهان جهانیه که شاید یک دیکتاتوری داره و دیکتاتوریش دیکتاتوری طبیعت هستش. گذر عمر، گذر زمان، هر چیزی میتونه ما رو مجبور بکنه و ما رو محتوم بکنه به اون چیزی که خیلی تمایلی بهش نداریم. هر روزی که میگذره یک سری چیزها به ما تحمیل میشه بدون اینکه ما دلمون بخواد و ما مجبوریم بپذیریمش. شاید کوتولگی یک به قول شما استعاره باشه، یا وقتی ما داریم از ژن حرف میزنیم یک استعاره کوچیکی باشه از اون چیزی که به ما تحمیل شده و به قول شما که کاملا هم درست میفرمایین جبر هستش.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
من ممنونم از تک تک عوامل این نمایش. چه اون این کار یه کاریه که من فکر میکنم باید یه تومار در بیارم و از همه تشکر بکنم. انقدر تعداد کسایی که کمکم کردن زیاد بوده، واقعا بعضی هاشون خاطرم نیست دیگه. متاسفانه این نمایش سال 89 به وجود اومد و استمرار داشت و خارج از ایران رفت و ایران اجرا شد و همچنان هست و هر بار ما از کسایی کمک گرفتیم، اما عمده کسایی که کمک هم کردن اسامیشون توی بروشور و توی حالا خبرگزاری هر جایی که بوده رفته، از همه‌شون سپاسگزارم. واقعا این نمایش بدون کمک هیچ کدوم از این دوستانم که به من لطف داشتن و به من اعتماد کردن، مخصوصا اون دوستانی که شاید 7-8 سال پیش به من اعتماد کردن به خاطر اینکه خب من اون موقع جوان‌تر بودم، و از همه‌شون ممنونم. امیدوارم که همه‌شون سلامت باشن و حالا در هر صورت خبر این کار به گوششون برسه و بیان کار رو ببینن. از تمام دوستانم که در حال حاضر در این نمایش دارن فعالیت میکنن و جز عوامل اجرایی این نمایش سال 96 ما هستن تشکر ویژه دارم. از محمد قدس ممنونم بابت اعتمادی که به من داشته و داره همیشه و همیشه مثل یک رفیق پشت کار هست و انرژی میذاره، و من لازم میدونم که از تمام دوستانم تشکر بکنم. دوستان بازیگرم به ترتیب حروف الفبا: سروش شاکر، امیر حسین طاهری، پگاه کاظمی، نفیسه ملکیجو، پرهام یداللهی که واقعا هر پنج نفرشون اونقدر انرژی گذاشتن که واقعا امیدوارم یه روزی خستگیشون در بره و جواب این همه تلاششون و اعتمادشون رو به من ببینن، چون ما خیلی تو شرایط فورس تمرین میکردیم به خاطر جریان سفر من که خیلی کوتاه اومده بودم. امیر عابدین عزیزم که همپای بازیگرا بود و نوازنده ساکسیفون هستش، بامداد افشار که همیشه به من لطف داشته و کمکمون میکرده، و هادی عرب نرمی مجسمه ساز بسیار توانا و خدا رو شکر معروف و موجه که کمکم کرد برای ساختن این مجسمه ها چندین سال پیش، سمانه عزیزم سمانه احمدی مطلق که طراح لباس و اکسسوارمون بود و بدون اون کار واقعا پیش نمی رفت تو این فرصت کم، و تک تک دوستانمون در گروه اجرایی، دوستانم در گروه کارگردانی و همه عوامل. و همین، من خیلی متشکرم از شما که وقت گذاشتین و امیدوارم که دوستان بیان و از این کار دیدن بکنن، چرا که عمر هر اثر نمایشی اونقدر کوتاهه که تا چشم به هم میزنیم فرصتمون برای دیدنش از دست میره. همیشه خوشحالیم و همیشه منتظریم که یک روزی بریم یک اثری رو ببینیم و همیشه هم زود دیر میشه.
سپاسگزارم از جناب آقای نصیر ملکی جو بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدانه همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سلام.